بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته سخنگوی دولت ایران، وزیران کشور و اقتصاد در کابینه احمدی نژاد تغییر می کنند. رئیس جمهوری عراق از انحلال جیش المهدی وابسته به مقتدا صدر پشتیبانی کرد. عمادالدین باقی روزنامه نگار ایرانی به عنوان بهترین روزنامه نگار بین المللی سال در بریتانیا معرفی شد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی و با سپاس از شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 21 فروردین 1387 برابر با 9 آوریل 2008 را آغاز میکنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای روز با الهی روانشاد.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد گفت داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه با مصطفی پور محمدی وزیر کشور از کابینه آقای احمدی نژاد تغییر می‌کنند. آقای الهام به خبرگزاری ایرنا گفته است که او تا روز یکشنبه گذشته از موضوع ایجاد تغییرات در دولت بی‌خبر بوده و در آن روز محمود احمدی نژاد به او گفته است که از این دو وزیر خواسته تا در جای دیگری از دولت به خدمت خود ادامه دهند. گزارش های مربوط به استعفای وزیران کشور و اقتصاد پس از تعطیلات نوروزی انتشار یافت، اما سخنگوی دولت از تایید آن خودداری کرده بود. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز از تلاش هایی که برای انحلال جیش المهدی، شبه نظامیان وابسته به مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه صورت میگیرد حمایت کرد. آقای طالبانی گفت امیدوار است که رهبران جیش المهدی به خواست همه جناح‌های سیاسی که خواهان انحلال این سازمان مسلح هستند پاسخ مثبت دهند. به گفته جلال طالبانی، دولت عراق درباره این موضوع در هفته جاری با جناح سیاسی گروه مقتدا صدر گفتگو خواهد کرد. گروه مقتدا صدر گفته است تنها به دستور روحانیون بلند مرتبه شیعه حاضر به اعلام انحلال ارتش مهدی خواهد شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه اعلام کرد که به مقتدا صدر برای انحلال جیش المهدی ضرب الاجل داده است. رایان کرکر سفیر آمریکا در بغداد در گزارش خود به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از گروه‌های تندروی شیعه در عراق سیاست لبنانیزه کردن آن کشور را به پیش برد. به گفته سفیر آمریکا در بغداد، ایران همچنان به روند تلاش‌های دولت عراق برای استقرار یک کشور با ثبات و امن آسیب می‌رساند. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار ایرانی از سوی هیئت روزنامه‌نگاران بریتانیا به عنوان بهترین روزنامه‌نگار بین‌المللی سال معرفی شد. مراسم معرفی و اهدای جوایز به بهترین روزنامه‌نگاران سال در بریتانیا از دهه 70 میلادی هر سال از سوی یک مجله تخصصی علوم رسانه‌ای به نام پرس گازت برگزار می‌شود. تونی لوینس، سردبیر این مجله، در گفتگو با رادیو فردا دلایل انتخاب عمادالدین باقی به عنوان بهترین روزنامه‌نگار بین‌المللی سال را شهامت، نوشتن مطالب مهم، سخت کوشی او و اعتقادش به اهمیت اطلاع رسانی به مخاطبان دانست. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، برای ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه سفری 3 روزه به مسکو را آغاز کرد. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری آتی روسیه، پس از دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار همکاری کشورهای جهان برای تقویت تصمیم گیری ها و قطعنامه های این سازمان شد. روسیه یکی از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت است و دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است فردا با اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس روسیه، وزیر خارجه و شماری از رهبران حقوق مدنی این کشور دیدار کند.
با سپاس از الهه روانشاد. و اما در این مجله شامگاهی، پنج سال پس از سرنگونی رژیم صدام حسین زندگی مردم در عراق چگونه می‌گذرد؟
الان این نقش امنیت درست کرده آقای مالکی از بارسال، تا الان مردم مهاجرین از سرور سوچیز دارن بر می‌گردن به عراق و پایتخت مخصوص.
نصب سانتریفوژهای جدید در نطنز چه تأثیری بر پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ در ایران قیمت دارویی که برای بیماران پیوند کلیه حیاتی است یک بار 10 برابر شده است.
الان ما واقعا نمیدونیم با این حقوقای کمی که داریم چجوری ما 200,000 تومان که قبلا 20 تومان بود الان بیاریم اون 200,000 تومان پول دارو رو بدیم.
جایزه بهترین روزنامه‌نگار بین المللی سال از سوی هیئت روزنامه‌نگاران بریتانیا به عمادالدین باقی روزنامه‌نگار زندانی ایرانی اهدا شد. اینها و مجموعی از گزارش‌های متنوع دیگر در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. امروز 9 آوریل 21 فروردین از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق 5 سال می‌گذرد. در این مدت عراق البته بسیار فرق کرده و فراز و نشیب‌هایی رو پشت سر گذاشته. همه ما شاهد اوج گرفتن تروریسم، ناامنی و بمب‌گذاری‌های روزمره در آن کشور بودیم. اما از تیترهای درشت روزنامه‌ها که بگذریم، زندگی روزمره در عراق 5 سال پس از سرنگونی رژیم صدام حسین چگونه است؟ در این باره گفتگویی دارم با فرقد الطیب، روزنامه‌نگار عراقی در بغداد، و نخستین پرسش هم درباره امنیت در آن کشور است.
از لحاظ امنیت، چون بعضی کشورهای همسایه عراق میترسن از تجربه دموکراتیک در عراق و تحول در عراق شد، به حکومت اونها منتقل میشه. لذا خیلی کمک کردن به جنبش القاعده و بقایا رژیم بعث. از سال 2007 شروع کردن حکومت مالکی به یک نقشه امنیتی اسمش خطه فرض القانون. این خطه فرض القانون از لحاظ امنیت خیلی خوب شد، تقریبا 75% امنیت بهتر شد طبق گزارش های مبزانی عراق و سپاه امریکا.
در سالهای اخیر دینار عراقی خیلی بی‌ارزش شده بود. الان ارزش پول عراق چقدره؟
این سال بهتر از پارسال. مثلا پارسال 100 دلار معادل 150,000 دینار، الان 100 دلار معادل 121,000 دینار. بازار عراق هم خیلی خوب شد. مثلا مردم الان خونه ها همش تجدید کردن، ماشین ها همه عوض کردن، فرق میکنن از قبل.
نرخ تورم در عراق چند درصده؟
والله من آمار دقیق ندارم، ولی وضعیت مردم الان از لحاظ اقتصادی بهتره، چون قبلا بیکاری زیاد، تقریبا 50%، الان بیکاری 12% شد امسال.
آیا همه مواد مورد نیاز مردم در بازار هست؟
همه چیز هست، تقریبا هر جوان یه دستگاه کامپیوتر مخصوص مال خودش، هر خونه تقریبا 2 ستلایت داره، بهترین تلویزیون ها داره.
وضع قیمت ها چطوره؟ آیا مردم میتونن اون چیزایی رو که احتیاج دارن بخرن؟
من هر هفته یه بار میرم بازارهای میوه و چیزی، مردم معمولی میخرن، میبینم مثلا میوه میخرن، همه چیز میخرن، یعنی معمولی دارن زندگی میکنن.
وضعیت مدارس و دانشگاه ها چگونه است؟
امسال بهتر از بارسال، بارسال و بیارسال نمیتونن مثلا زنان میرن دانشگاه به خاطر میترسن دستگیری میکنن و فلانی، آنها ارهابیه. الان میتونن به طور طبیعی میرن میان، حتی مثلا بچه ها ما میرن میان از مدارس به خونه، از خونه به دانشگاه.
در زمان صدام وضع مطبوعات چطور بود و امروز چطوره؟
آیا قبلا زمان عراق 6 روزنامه دارن و 2 مجله، الان 58 روزنامه هست در عراق غیر از مجلات. این روزنامه همه چیز دارن می نویسن، علیه حکومت می نویسن، تشدید علیه روزنامه ها نیست. الان مثلا من چند تا مقال نوشتم علیه مثلا بعضی ملاحظات وزرا دارم می نویسم، نمی ترسیم. قبلا نمی تونه کسی یک کلمه بنویسه علیه رژیم صدام.
5 سال پیش وقتی سربازای آمریکایی تندیس صدام حسین رو سرنگون کردن، مردم براشون دست زدن. اگر اون صحنه امروز تکرار بشه، باز هم عراقی ها دست خواهند زد؟
وقتی رژیم صدام رفت، همه مردم شادی کردن و رفتن خیابون ها رقص میکنن، ولی مردم عراق دوست ندارن کشورشون اشغال میشه. وقتی اومدن امریکا، اومدن گفتن ما میخواستیم آزادی برای عراق، درسته گذاشتن آزادی، این به نظر عراقی هم خوبه، ولی به کنار این میخواستن امنیت. امنیت سال اول بعد از سقوط، سال دوم، سال سوم امنیت هیچ نیست، حتی مردم عراق رفتن بیرون. الان یک سال گفتم این نقشه امنیت درست کرده آقای مالکی از بارسال، تا الان مردم مهاجرین از سرور سوچیز دارن بر میگردن به عراق و پایتخت مخصوص.
بسیار سپاسگزارم آقای فرقد الطیب، روزنامه‌نگار عراقی در بغداد.
ایمیل رادیو فرداست info@radiofarda.com.
دیوید پترایوس و رایان کراکر به ترتیب عالی‌ترین مقامات نظامی و دیپلماسی ایالات متحده در عراق امروز نیز درباره عملکرد آمریکا در آن کشور در کنگره ایالات متحده صحبت می‌کنند. همچنین امروز جنرال پترایوس قرار است که در یک میزگرد مطبوعاتی در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز شرکت کند. دیوید پترایوس مایل به طولانی‌تر شدن زمان حضور سربازان آمریکایی در عراق است و با خروج ناگهانی سربازان طبق برنامه‌ای که از پیش تعیین شده بود مخالف است. مریم منظوری مروری دارد بر مطالب برخی روزنامه‌های مهم انگلیسی زبان در این باره.
ژنرال دیوید پترایوس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در این کشور امروز چهارشنبه نیز بحث روز گذشته خود را درباره وضعیت و نحوه عملکرد آمریکا عراق برای نمایندگان کنگره آمریکا در واشنگتن ادامه داده و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ می‌دهند. گزارش این دو مقام ارشد نظامی و سیاسی در عراق بر جوانب مختلف حضور آمریکا در این کشور، خطرهای احتمالی علیه آمریکا در صورت خروج ناگهانی سربازان از عراق و واگذاری میدان مبارزه به القاعده متمرکز است. دیوید پترایوس و رایان کراکر امروز چهارشنبه در یک میزگرد مطبوعاتی در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز شرکت می‌کنند. روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه می نویسد ژنرال پترایوس با گفتن این موضوع که پیشرفت در عراق شکننده و قابل بازگشت است، خواستار به تعویق افتادن خروج سربازان تا پاییز آینده و زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. این روزنامه می نویسد ژنرال پترایوس در مقابل پرسش‌های نمایندگان سنا مقاومت کرده و نگفت که تحت چه شرایطی با کاهش سربازان موافقت می‌کند و تنها بر لزوم ماندن سربازان تا 45 روز پس از زمان مقرر تاکید کرد. نیویورک تایمز تاکید می‌کند که بحث‌های مربوط به انتخابات میان سه کاندیدای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا کانون جلسه گزارش روز سه‌شنبه آقای پترایوس در کنگره این کشور بود. نیویورک تایمز لحن آقای پترایوس را هوشیارانه توصیف می‌کند، هرچند به رغم تبلیغات نظامی آمریکا در 15 ماه گذشته او در سخنان خود گفت ارتش آمریکا در عراق به دستاورد خاصی نرسیده است و آمریکا در آن سوی تونل تاریک روزنه نوری نمی‌بیند. واشنگتن پست می نویسد ژنرال پترایوس در بخشی از سخنان روز سه‌شنبه خود 11 جدول رنگی را برای نشان دادن پیشرفت‌های آمریکا در عراق به نمایش گذاشت و به نوشته این روزنامه نگاه دقیق به این جدول‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات آنها اغلب یا بی‌محتوا بوده و یا به بیراهه رفته است و سپس نمونه‌هایی را بیان می‌کند. واشنگتن تایمز به سخنان دیوید پترایوس فرمانده نظامی و رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق اشاره می‌کند که به نمایندگان کنگره هشدار دادند امنیت شکننده و قابل بازگشت عراق با طرح خروج سربازان که دموکرات‌ها خواهانش هستند از هم می‌پاشد و بر لزوم تحت نظر داشتن ایران تاکید کردند. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد تغییر لحن و رویکرد چهره‌های سیاسی در کنگره آمریکا به دیوید پترایوس بزرگترین دستاورد او در جلسه روز سه‌شنبه بود. این روزنامه می‌نویسد در جلسه ماه سپتامبر گذشته در کنگره سناتورها بیشتر با حالتی تحکم‌آمیز و حتی سرزنش کننده با او به عنوان فرمانده نظامی آمریکا در عراق سخن می‌گفتند، اما این بار او احترام بیشتری از سوی سناتورها دریافت کرد و این اتفاق بدون شک به خاطر نتیجه اعزام سربازان بیشتر به عراق و کاهش خشونت‌ها در عراق بوده است. نتیجه‌ای که اعضای حزب دموکرات آمریکا نمی‌توانند آن را انکار کنند، هرچند به نوشته وال استریت جورنال آن را نادیده می‌گیرند. روزنامه گاردین چاپ لندن در آغاز مقاله‌ای می‌نویسد رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق در اظهارات دیروز خود گفت ایران باید تصمیم بگیرد. این روزنامه می‌نویسد آقای کراکر باید جمله خود را طور دیگری بیان می‌کرد. این ایالات متحده است که باید درباره چگونگی کنار آمدن با ایران تصمیم بگیرد. اگر آمریکا تصمیم درستی بگیرد، ایران می‌تواند بخشی از برگ برنده آمریکا برای خروج از باتلاق عراق باشد. گاردین در ادامه به سخنان این دو مقام عالی نظامی و دیپلماتیک آمریکا در عراق اشاره می‌کند که هر دو نفوذ ایران در عراق را برای آینده این کشور خطرناک خواندند. آقای کراکر نفوذ به گفته او خطرناک ایران در عراق را محکوم کرد و دیوید پترایوس در همان جلسه تاکید کرد که گروه‌های تحت حمایت ایران بزرگترین تهدید علیه موجودیت عراق دموکراتیک در طولانی مدت هستند.
مریم منظوری گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز 20 فروردین دیروز که از سوی جمهوری اسلامی روز جشن فراوری هسته‌ای نامگذاری شده است، گفت ایران نصب 6000 سانتریفوژ جدید را در تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده است. احمدی نژاد با اشاره به پیشرفت ایران در زمینه هسته‌ای گفت کشورهای غربی نمی‌توانند هیچ اقدامی علیه ملت ایران سازمان دهند و از نظر جمهوری اسلامی مسائل حقوقی، فنی، فناوری و سیاسی خاتمه یافته تلقی می‌شود. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه اقدام جمهوری اسلامی در نصب سانتریفوژهای تازه را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانستند. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با گریگوری شولتی، نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و نخست از اون می‌پرسد نصب سانتریفوژهای تازه مسئله هسته‌ای ایران را پیچیده‌تر نخواهد کرد؟
Installation of additional centrifuges by Iran would be a clear-cut violation of four Security Council resolutions.
نصب سانتریفیوژهای بیشتر یعنی زیر پا گذاشتن آشکار 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد. در واقع تصمیم آقای احمدی نژاد برای بزرگداشت روز فناوری هسته‌ای، آن هم با نصب سانتریفیوژهای بیشتر، نشانگر زیر پا گذاشتن بیش از پیش قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی ایران است.
بر پایه گزارشات واصله قرار است 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان در اواسط ماه آوریل نشستی درباره موضوع هسته ایران داشته باشند. آقای شولتی، فکر می‌کنید تصمیمات جدیتری درباره ایران گرفته شود؟
نمی‌خوام درباره تصمیم‌های 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان در نشست آتیشان گمانه‌زنی کنم، اما استناد می‌کنم به بیانیه وزیران امور خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان که اوایل ماه گذشته پس از تصویب قطعنامه 1803 شورای امنیت انتشار یافت. این بیانیه صریحاً از ایران می‌خواهد که همه فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. این فعالیت‌ها لزوماً برای برنامه هسته‌ای غیر نظامی نیست و با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد. خبر اعلام شده از سوی آقای احمدی نژاد درباره افزایش شمار سانتریفیوژها متاسفانه نگرانی‌های جامعه جهانی و تعهدات بین‌المللی ایران را نادیده می‌گیرد. این خبر در پی تداوم سیاست آقای احمدی نژاد است که نه تنها احترام جهانی را برای ایران به بار نخواهد آورد، بلکه انتقاد و تحریم را متوجه ایران خواهد کرد.
آیا راهی برای خروج از این بن‌بست وجود دارد؟
Well, as President Bush recently told your listeners, Iran's leaders have isolated a great country.
همان گونه که پرزیدنت بوش در پیام نوروزیش به شنوندگان رادیو فردا گفت، رهبران ایران کشور بزرگی را منزوی کردند و به نظر می‌رسد که آقای احمدی نژاد می‌خواهد دامنه این انزوا را بیشتر کند. همان گونه که پرزیدنت بوش تشریح کرد، راه بهتری برای ایران وجود دارد که به حق خود برای دسترسی به انرژی هسته‌ای غیر نظامی برسد. این کار هم با احترام به تعهدات بین المللی امکان پذیر است و هم با توجه جدی به پیشنهادهای اروپا، روسیه، چین و ایالات متحده. به عبارت دیگر، پیشنهادهای 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان. این پیشنهادها که در ماه ژوئن سال 2006 مطرح شد، منافع تکنیکی، سیاسی و اقتصادی ایران را در بر دارد. در واقع این پیشنهادها به ایران امکان می‌دهد به آنچه رهبران ایران می‌گویند و می‌خواهند برسد، یعنی انرژی هسته‌ای، تکنولوژی پیشرفته و دسترسی مطمئن به سوخت هسته‌ای. خبر افزایش شمار سانتریفیوژها آشکارا نشان می‌دهد که رهبران ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را هرچه بیشتر زیر پا می‌گذارند. ما معتقدیم که گفتگو و نه افزایش تنش بهترین راه برای جلب احترام بین‌المللی، پیشرفت در زمینه تکنولوژی و تأمین امنیت منطقه است. بی‌پرده بگویم سرپیچی مدام که ایران را بیشتر منزوی کند شایسته جشن و شادمانی نیست.
گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
حال ببینیم روی این پیامگیر چه پیام‌هایی برای ما گذاشته شده.
من جشن هفته‌ای ملت ایران به تمام ایرانیان عزیز در تمام کشور دنیا تبریک عرض می‌کنم. مگر این انرژی هسته‌ای کشورهای غربی به ما دادن که بخوان از ما بگیرن. الحمدلله ما با کوشش جوانان خودمون به دست آوردیم. من به این کشورهای غربی میگم دست از این کارو بکشین که به نفعتون است. ما یک کشور هسته‌ای هستیم.
شنونده دیگری هم پیغام گذاشته، اون رو هم بشنویم.
پیشنهاد میکنم که به جای غنی‌سازی اورانیوم به غنی‌سازی فرهنگ و وضع اقتصادی کشور توجه بشه، یا هر دو با هم.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
پیام های زیادی هم با اسمس دریافت کردیم، چند تاشون رو براتون میخونم. بله، نوشتن از اردبیل، البته اظهار لطف، دوستتان داریم خیلی، ولی متن پیامشون اینه که آرزوی ما فقط آزادیه. به نظر من اگر ایران آزاد نباشه اصلا نمیتونه پیشرفت کنه. پیام دیگر نوشته است خواهش میکنم پیام منو پخش کنید. پیام من به رهبران ایران و کشورهای مخالف اونها این است که توی این لجبازی ها و تحریم ها فقط مردم هستند که له میشن و به آنها فشار میاد. اونهایی که ادعای دلسوزی و انسان دوستی میکنن راه مناسب تری برای حل مشکلات پیدا کنند. حسینی از محلات شهر گلها نوشته است عده ای از مردم که بیکارند برای اینکه بیکار نباشند شعار انرژی هسته‌ای و مرگ بر آمریکا را میدهند، در صورتی که بعضی از آنها از هیچ چیز خبر هم ندارند. شهرام پیام فرستاده سال موش سال نوآوری و شکوفایی، البته نه در پیشرفت و تکنولوژی بلکه در قیمتها. بنزین لیتری 400 تومان، گوجه فرنگی 1800 تومان. و باز پیام دیگری در همین زمینه، سلام، تورم و گرانی نفس ما مردم را گرفته، تحریم هیچ اثری نداره، فکر اساسی بکنید، ما مردم له شدیم. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. در ایران قیمت داروی ساندیمون، دارویی که برای بیماران پیوند کلیه حیاتی است، به یک بار 10 برابر گران شده است. قیمت این دارو که به گفته یکی از بیماران تا پیش از سال جدید 20,000 تومان بود، از اول فروردین 200,000 تومان شده است. گفته می شود که علت این افزایش ناگهانی قیمت قطع یارانه خرید داروی خارجی توسط وزارت بهداشت است. یکی از بیماران پیوند کلیه در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا درباره گران شدن این دارو چنین میگوید:
داروی ساندیمون الان دو نوعه، یکیش خارجی یکیش ایرانیه. این مدلای خارجی الان بر ما میسازه، ما داروی ایرانیشو خوردیم، بعد دچار یه سری عوارض عدیده شدیم، بعد که نمیتونیم، ما ایرانیشو بدن ما تحملشو نداره. آزمایشاتمون همه داریم الان، نه تنها من، کل بیمارایی که هستن اینجا الان اومدن به عنوان اعتراض. متاسفانه که خارجیشم الان گرون شده، 10 برابر شده. الان ما واقعا نمیدونیم با این حقوقای کمی که داریم چجوری ما 200,000 تومان که قبلا 20 تومان بود الان بیاریم 200,000 تومان پول دارو رو بدیم. بعد الان ما واقعا خوب مستعصب شدیم، یا بعد الان کلیه ما پس بزنه، یا اینکه توصیه‌های وزارت بهداشت رو ما رعایت بکنیم، داروی ایرانی بخوریم پس بزنه، یا اینکه اینو با وقت کردن به قیمت سابق که ما بتونیم بخوریم.
بلبد الان چند وقتی گرون شده این دوا؟ بعد از عید؟
بعد از عید گرون شده خانم، ما قبل از عید مشکلی نداشتیم.
بعد نگفتن علتش چیه؟
میگن که مجلس بودجهشو نداده به وزارت بهداشت، بعد وزارت بهداشت هم یارانه اینا رو قطع کرده، فقط به استدلال این که ایرانیش هست، ولی ایرانیش نمیسازه برای ما. ما اگه خیلی دوست داشتیم که ایرانیشو بخوریم، اصلا چه فرق میکنه برای یه بیمار یه داروی رو که میخوره ایرانی باشه یا خارجی باشه؟ ولی وقتی که خب خانم نمیسازه برای ما هم که یه بیمار عادی نیستیم، ما اگه 2 روز 3 روز این دارو رو نخوریم پس میزنه، یا حتی اگه بخوریم برای ما نسازه باز پس میزنه. دارو یه چیزی نیست که مثلا یه خیاط باشه که یه لباس یه اندازه برای همه بدوزه، برای یکی کوتاه میدوزن، برای یکی بلند دست بهش نمیتونه یه نسخه بنویسه برای تمام بیمارا و ملزم بکنه که شما اصلا باید اینو بخورین ولی اینکه کلیتون پس بزن.
خب الان چی کار کردین که بتونین مشکلتون رو حل کنین؟ با کسی حرف زدین درباره‌اش؟ یعنی منظورم با مسئولین؟
ما فقط هلال احمر رفتیم، ما اعتراض کردیم، بعد همون برخورد اولی که نسخه‌هامون رو بردیم هلال احمر، هلال احمر گفت اصلا هیچ ربطی به ما نداره، اینا وزارت بهداشت، بعد شما ببینین انجمن حمایت از بیماران کلیوی مشکلاتتون رو بگین. بعد ما حالا اومدیم اینجا که ببینم مشکلات ما رو حالا با از طریق وزارت بهداشت میخوان حل کنن، از طریق روزنامه ها میخواد حل بکنه، یا واقعا یکی داشت دلسوز بیمارا باشه.
گزارشی بود از مهینه گرجی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بعد نیست یادآوری کنیم که در حال حاضر در ایران 15400 بیمار کلیوی وجود دارد. افزایش ناگهانی قیمت داروی ساندیمون در حالی صورت می‌گیرد که قرار بود از فروردین ماه پارسال داروی بیماران کلیوی به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داده شود. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار ایرانی، از سوی هیئت روزنامه‌نگاران بریتانیا به عنوان بهترین روزنامه‌نگار بین‌المللی سال معرفی شد. مراسم معرفی و اهدای جوایز به بهترین روزنامه‌نگاران سال در بریتانیا از دهه 70 میلادی هر ساله از سوی یک مجله تخصصی علوم رسانه به نام پرس گازت برگزار می‌شود. جوایز بهترین‌های روزنامه‌نگاری بریتانیا دیشب در لندن اهدا شد و در این مراسم پیام صوتی از آقای باقی نیز پخش شد. عمادالدین باقی در بخشی از پیام خود چنین گفت:
از شما دیدبانان هوشیار آزادی مطبوعات، به خاطر اینکه مرا نامزد بریتیش پرس اواردز کردید، به این افتخار بزرگ را نصیبم ساختید، سپاسگزاری می‌کنم. از همراهانم در عفو بین‌الملل، این شکل مجسم وجدان جهانی بشر، به ویژه آقای دروری دایک که پذیرفتند به جای من در مراسم حضور یابند، نیز سپاسگزارم. من از سرزمینی با شما سخن میگویم که با وجود تاریخ 150 سال تلاش برای آزادی و دموکراسی، هنوز طعم تلخ توقیف مطبوعات را در کام خیش میچشد و در 10 سال اخیر حدود 150 نشریه توقیف شدند، در حالی که اغلب آنها هیچ خصومتی با نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته و در نهایت منتقدانی مستقل و اصلاح طلب بودند. از سرزمینی با تمدن کهنسال با شما سخن میگویم که متاسفانه امروز برخی تئوری بقای اسلحه داروین را به تئوری فنای اسلحه تبدیل کردند و بسیاری از نشریات به محض اینکه به بلوغ حرفه‌ای خود نزدیک شده و اثرگذار شدند به محاق رفتند، گویا به میزانی که نشریه موفق‌تر می‌شود شانس بقایش کاهش می‌یابد.
پیام عمادالدین باقی بود به مراسم معرفی و اهدای جوایز بهترین روزنامه‌نگاران سال در بریتانیا. تونی لاینس، سردبیر مجله پرس گازت و رئیس هیئت داوران، در پاسخ به پرسش‌های الهه روانشاد درباره انگیزه داوران در انتخاب عمادالدین باقی به عنوان بهترین روزنامه‌نگار بین المللی سال این گونه توضیح داد:
I think the thing that probably distinguished Mr. Barry from the other shortlisted nominees was his sense of balance.
من فکر می‌کنم آنچه که آقای باقی را از دیگر نامزدها در فهرست کوتاه ما متمایز می‌کنه اعتدال و میانه‌روی اوست. ما مردی را در مقابلمون داریم که زمان زیادی را در زندان گذرونده، سخت کوشانه و خیلی خیلی متعهدانه در راه آزادی مطبوعات و اصولی که به اون معتقده کار می‌کنه، اما علیه مقاماتی که او را محدود کردند جبهه نمی‌گیره. او از فروتنی بی‌نظیری برخوردار، نمی‌دونم فروتنی لغت صحیحی هست یا نه، ولی برخورد او با این موضوع حاکی از اعتقاد مطلق او به عدالت و انجام صحیح کارهاست.
شما ریاست هیئت داوران رو بر عهده داشتید. تا چه اندازه با کارهای آقای باقی آشنا هستید؟
I've read quite a lot of his work now and he doesn't attack the people that incarcerate him.
من حالا خیلی از کارهای او رو خوندم. او به اشخاصی که او رو در تنگنا گذاشتند حمله نمی‌کنه. به سیستم و نظام حمله می‌کنه. به نظر من این خصلت فوق‌العاده‌ای است برای یک انسان و یک خبرنگار.
تونی لاینس، سردبیر مجله پرس گازت بریتانیا بود که به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. عمادالدین باقی تقریباً 7 ماه است که در ایران در زندان به سر می‌برد و پیام صوتی او در زندان تهیه شده بود که در مراسم اهدای جوایز دیشب پخش شد. در فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. میدونید که در ایران برای جلوگیری از دسترسی شما به وبسایت رادیو فردا روش فیلتر گذاشتند. اما با استفاده از این فیلتر شکن شما میتوانید به اطلاعات و اخبار سانسور نشده و آزاد دسترسی پیدا کنید. یادداشت کنید: bonapayan.com bonapayan.com. هجی میکنم BONAPAYAN bonapayan.com.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با تشکر از شنوندگانی که از آغاز برنامه با ما هستند و با درود به شمایی که در این ساعت به ما میپیوندید. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه میدهیم با خبرها. الهی روانشاد.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد گفت داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه با مصطفی پور محمدی وزیر کشور از کابینه آقای احمدی نژاد تغییر میکنند. آقای الهام به خبرگزاری ایرنا گفته است که او تا روز یکشنبه گذشته از موضوع ایجاد تغییرات در دولت بیخبر بوده و در آن روز محمود احمدی نژاد به او گفته است که از این دو وزیر خواسته تا در جای دیگری از دولت به خدمت خود ادامه دهند. گزارش های مربوط به استعفای وزیران کشور و اقتصاد پس از تعطیلات نوروزی انتشار یافت، اما سخنگوی دولت از تایید آن خودداری کرده بود. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز از تلاش هایی که برای انحلال جیش المهدی شبه نظامیان وابسته به مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه صورت میگیرد حمایت کرد. آقای طالبانی گفت امیدوار است که رهبران جیش المهدی به خواست همه جناح‌های سیاسی که خواهان انحلال این سازمان مسلح هستند پاسخ مثبت دهند. به گفته جلال طالبانی دولت عراق درباره این موضوع در هفته جاری با جناح سیاسی گروه مقتدا صدر گفتگو خواهد کرد. رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد در گزارش خود به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از گروه‌های تندروی شیعه در عراق سیاست لبنانیزه کردن آن کشور را پیش برد. به گفته سفیر آمریکا در بغداد، ایران همچنان به روند تلاش‌های دولت عراق برای استقرار یک کشور با ثبات و امن آسیب می‌رساند. عماد‌الدین باقری روزنامه‌نگار ایرانی از سوی هیئت روزنامه‌نگاران بریتانیا به عنوان بهترین روزنامه‌نگار بین‌المللی سال معرفی شد. مراسم معرفی و هدیه جوایز به بهترین روزنامه‌نگاران سال در بریتانیا از دهه 70 میلادی هر ساله از سوی یک مجله تخصصی علوم رسانه‌ای به نام پرس گازت برگزار می‌شود. این جایزه به گفته رئیس هیئت داوران و سردبیر این مجله به دلیل شهامت، نوشتن مطالب مهم، سخت کوشی آقای باقری و اعتقاد به اهمیت اطلاع رسانی به مخاطبان به او تعلق گرفته است. بانگیمان دبیر کل سازمان ملل متحد برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفری 3 روزه به مسکو را آغاز کرد.
با سپاس از الهی روانشاد. میرسیم به برنامه صدای شما صدای فردا از جان خاکزاد. از این هفته شنوندگان رادیو فردا در این برنامه به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. گرانی در ایران موضوع نخستین برنامه از این نوع است که موضوع بحث شما شنوندگان ماست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون برنامه صدای شما خوش آمدید. همانطور که وعده داده بودیم از این هفته برنامه صدای شما صدای فردا دچار تحولی تازه شده است که امیدواریم مورد پسند شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. از این پس هر هفته شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مورد مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. شما از طریق اسمس، ایمیل و یا پیامگیر رادیو فردا می‌توانید آمادگی خود را برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا به اطلاع ما برسانید. شماره دریافت اسمس 20 720 733 595 555. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. و ما برنامه امروز شنوندگان شنونده عزیز رادیو فردا پشت خط هستند. اول به آرش سلام میکنم. آرش، از کجا با رادیو فردا تماس گرفتید؟
از شیراز.
دوست دیگر ما آریا از تهران با ما تماس گرفتید، درسته؟
بله.
با تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. و به سراغ کوروش میریم. سلام کوروش.
منم سلام میکنم خدمت شما، همه هموطنان عزیز، تو همه جای دنیا.
دوستان، هر سه شما در اس ام اس هایی که به رادیو فردا فرستادید از مشکل گرانی در ایران گفتید. میخواستم از کوروش بپرسم این گرانی که شما نارضایتیتون رو بیان کردید در کدوم قسمت هاست؟
از هر جایی که بخوای فکرش بکنی گرانی هست، چه از میوه فروشی و سوپرمارکتی سر کوچک تا بالا بالاها که بخوای بری مطب دکتر، هر جایی که شما فکرش میکنید انسان داشت به اونجا میفته. بعد مثال من خودم رو براتون عرض کنم. من یه جوون که ماهی حدود 70-80 تومن دارم زندگی میکنم، صبح که میرم گوجه میخرم از میوه فروشی، قیمتش کیلو 1500 تومنه. شما فکرشو بکنید اگه من تو ماه، تو هر ماه، هر روز گوجه فرنگی بخورم، حقوقم کفایت نمیکنه که هر روز یه کیلو گوجه واسه خوراک خودم و خانواده‌ام بگیرم.
آریا در تهران، نظر شما چیه در مورد گرانی؟
در واقع گرانی موقت هست. ایرانیایی هستش که مربوط به فصل هست، مربوط به تغییر فصل هست، مربوط به نیازهای مردم هستش. وقتی که نیازهای مردم، مثلا فرض کنید همین ایام نوروز رو مثال بزنیم، نیاز مردم به اقلام مثل گوشت، مثل میوه و کلن خوراکی، پوشاک زیاد میشه، مصرف زیاد میشه و مردم میرن بازار خرید میکنن، افزایش نیاز مردم خودش ایجاد یک گرانی موقت میکنه توی بازار.
و میرسیم به آرش از شیراز.
من حرف خودم رو نمیزنم، من حرف به هزاران جوون دارم میزنم. مشکل اساسی مشکل مسکنه. این یکی جوونی مثل من که 27 سالم الان فعلا نتونستم ازدواج کنم، مشکلم مخاطر صرفم مخاطری که صرف نازا نداشتم، یه مسکن نداشتم نتونستم ازدواج کنم. مشکل عمده ای که تو کشور وجود داره مشکل مسکنی که نمیتونم حلش کنم. این دولت مرانوها نمیخوان حل کنن، میتونن ولی نمیخوان حل کنن. یا هر روز نرخ تورم روز به روز افزایش پیدا میکنه. فرض کن من یک کارگر باش 20,000 تومن حقوق میگیرم، با اون 20,000 تومن با 100,000 تومن اجاره خونه بدم، با هزاران مشکل دیگه که اصلا به هیچ وجه نمیتونم اونو با 20,000 تومن چی برطرف کنم.
دوست عزیز ما در تهران، میخواستین شما پاسخ بدین به این شنونده، میشنویم.
اگه ما به صورت ویژه‌ای بخوام نگاه بکنیم به این قضیه، خود مسکن هم، گران شدن مسکن و افزایش قیمت مسکن و زمین و املاک به خصوص در دو سه سال اخیر و سیر تصاعدی که در این یکی دو سال اخیر داشته، به نظر من یک نشانه یا یک برود مشکلی بوده که علتش برمیگرده به سیاست غلط نادرست دولت در مدیریت سرمایه های سرمایه داران و سرمایه گذاران. در موقع دولت با بستن و مسدود کردن راه های مختلف سرمایه گذاری باعث شده که یک هجوم این سرمایه های مردم، سرمایه های سرگردان سرمایه گذاری کردند و خود این نقدینگی بیش از اندازه در عرصه ساختمان سازی به نظر من یک عامل بسیار مهم باعث افزایش بی‌رویه قیمت در دو سال اخیر شد.
صدای شما صدای فرداست.
کوروش در کردستان، مشکلات گرانی در استان شما از کجا ناشی شده؟
دولت و برنامه و سیاست غلطی که داشته با این اقتصاددانایی که همه رو به حاشیه رونده و خودش یه تنه داره مسئله رو حل میکنه، خیلی مشکل برای ما تراشیده. نمونش من تو این شهر خودمون بگم، اینجا همه کارخونه ها حداقل نصفی از شرکت صنعتی ما دست دو تا یا سه تا آدم پول داره. اینا کارخونه ها رو دارن میخوابونن، میرن یه دیگه سرمایه گذاری میکنن. به جای اینکه جوونا کارگرای شهر ما بیان اینجا کار کنن، در عوض باید با کارخانه های بسته، کارخانه های تعطیل شده، با اینا مواجهن. همه مشکل بیکاری از یه طرف، مشکل گرانی روز مسکن، تحریم ها، همه از یه طرف دست به دست هم داده شده این مشکل بزرگ. به نظر من دلیل اصلیش اینه که اینجا این کارخانه ها کار نمی کنن، سرمایه گذاری نیست. بهانشون هم اینه که اینجا منطقه مرزیه. کسی اینجا جواب ما رو نمیده. اگه میگی واسه ما یه فکری بکنید، شما ضد انقلابید، شما از این حرفا پیش میاد دیگه، مردم هم صداشون در نمیاد.
صدای شما صدای فرداست.
و من اینجا میخواستم یادآوری کنم بر اساس آخرین گزارش هایی که منتشر شده، محافل کارشناسی، الان کارشناسان اقتصادی در ایران هشدار میدن که سیاست هایی که دولت در اقتصاد به کار بسته باعث افزایش تورم شده. مثلا الان باز گفته شده، اعلام شده که دولت نهم برای جلوگیری از اوجگیری باز هم بیشتر قیمت ها دروازه های کشور رو به روی واردات باز کرده. آیا شما دوست عزیز در تهران این سیاست دولت رو برای پایین آوردن قیمت ها اینو درست میدونید؟
گرانی ممکنه از بین بره تا حدی با مثلا فرازی شدن سر کالاهای مثلا چینی بازارهای کشورمون، ولی در نهایت ما کارخونه هامون رو از دست میدیم. شما این که داریم تعطیلی کارخونه ها رو میبینیم، داریم نابودی اقتصاد رو میبینیم، داریم ورشکستگی سرمایه گذاران داخلی رو و اقتصاد داخل رو میبینیم. نه، من به هیچ عنوان با این طور باز کردن مرزها هیچ عنوان
موافق نیست. میپردازیم به این مسئله که اصلا شما این گرانی روزافزون رو ریشش اگر به طور خلاصه بخوایم ارزیابی بکنیم در چه میبینید؟ میریم به سراغ شنوندگانمون در استان کردستان. کوروش بفرمایید.
طولا تو کشوری که ما زندگی میکنیم، وقتی که قدرت دست یه نفر خاص به اسم رهبر حکومته، وقتی که به جای این که با پول نفتی که میگیرن کالاهای اساسی رو واسه مردم واسه کارخونه هامون تامین کنن، به جای این هر روز خرید اسلحه و کمک به این حزب و کمک به اون کشور رو، این یکی از مشکله. مشکل دوم هم اینه که دولت ما میخواد با این کاراش مشکل مردم رو حل کنن، غافل از این که وقتی بعضی چیزا رو میخوان وارد کنن، مثل شکر، مثل پرتقال، مثل از اینجور چیزا، همه باغهای کشور، همه کارخونه ما لطمه میبینن. اینم مورد دومی. مورد اولش راجعه اینی که گفتم، ببینید ذخیره ارزی ما، ببین کشورهای مثل قطر، مثل عمان، مثل امارات، همه ذخیره ارزشون رسیده به حدی که اگه 2 سال 3 سال هم فروش نفت نداشته باشن مشکلی ندارن. ولی ما متاسفانه دولت مردمون همه روزه به فکر جنگ و درگیری و شانه کشی و شونه کشی تو جهانن. اینجور کشوری هم به نظر من قابل پیشرفت نیست. دولت ما یه دولت نظامیه، یه دولت اقتصادی نیست.
دوستمون در شیراز پاسخی به این دوستمون داده.
مشکل عمده گرانی به نظر من هم قبنامه هستن که هر روزه دارن مرحله کشورمون صادر میشن. علتش هم چیه؟ من تو ساعت روزنامه جمهوری اسلامی سال 58 خوندم حکومت ستمشاهی شاه برای شفاول هر چی بیشتر سرمایه خدادادی ایران دست به ابتکارات تصویر میزد. تو همون روزنامه تو سال 86 تیترش داره انرژی اصلی یک مسلم ماست، همون روزنامه است. الان ملت دارن به نون شب محتاجن، انرژی اصلی واجب شده، بعد اون موقع برای چپاول سرمایه خدادادی ایران بوده. همون قطنامه هستن که برای ایران دارن صادر میکنن.
شما پس رابطه بین مشکل افزایش تورم در ایران و اعمال تحریم ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد میبینید؟ آیا دوستان دیگه ما در تهران و همینطور در استان کردستان، شما هم رابطه بین تحریم ها و افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی در ایران میبینید؟
آریا میتونم صحبت کنم؟
بفرمید.
من این نسبت رو و این رابطه رو خیلی محکم میبینم. یعنی فکر نمی کنم این قطعنامه ها کلی هستش. این قطعنامه ها من اون اثرش رو در زندگی مردم هنوز مشاهده نکردم، ندیدم واقعا. بخوام حالا مثلا افزایش قیمت هایی رو که در واقع در اثر سیاست های نادرست دولت خودمون باعث اونها شده، بخوام خیلی راحت بندازیمش گردن مثلا 2 تا 3 قطعنامه‌ای که در عرض حالا مثلا 1 سال تصویب شده، خیلی ملایم بود. یعنی اونقدر تاثیرش مؤثر در افزایش قیمت‌ها کلا در سیاست‌های خود دولت می‌بینن. یعنی سیاست‌های غلط دولت چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه سیاسی عامل مهم افزایش قیمت‌ها در چند دهه اخیر بوده به نظرم.
بله، منم خواستم نظر خودم رو بگم. به نظر من تحریم‌ها بدون تاثیر نبوده، ولی خب اصولا تحریم‌ها تحریم‌های اقتصادی نبوده. به نظر من زیاد تاثیر مثبتی نداره. این از برنامه اشتباهش.
کوروش از کردستان بود. آرش در شیراز. شما رابطه بین تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و افزایش قیمت‌ها در ایران می‌بینید؟
کاملاً تاثیر گذاشته. حتی همون قطعنامه رو زندگی روزمره مردم ایران تاثیر گذاشته. افزایش قیمت‌ها باعث تورم، بیشتر نرخ تورم که روزه داره بالا میره، علتش برمی‌گرده به همون تحریم‌ها که دارن بر ایران صادر می‌کنن. این اصلا دولت مرانوان نمیتونن کشور اداره کنن.
من این سوال رو میخواستم از هر سه شما بپرسم. اگر فردا شما یک مقام اقتصادی دولت ایران بشید، چه تصمیماتی رو میگیرید که با افزایش قیمتها، افزایش تورم مبارزه کنید، از نرخ بیکاری بکاهید؟ اول به سراغ کردستان میریم. کوروش بفرمایید.
اگه من روزی اقتصاددان یا مدیر اقتصاد کشور بشم، در حرکت اولی که میکنم اقتصاد از دست سرمایه‌دارایی که تو ایران دارن موقع میکنن و روز به روز گرانی به بار میارن، از دست اونا میگیرم سرمایه رو، درست تو مملکت پخش میکنم. فکر کنم کار دومم هم این باشه که تمام فروش نفت و درآمد کشور رو خرج کشور میکنم، نه جاهای دیگه.
آرش در شیراز.
همونطور که دوست عزیزم کوروش گفتن، کشور ما ببینید یک کشور نفتخیز، یک کشور ثروتمند از لحاظ منابع زیرزمینی از هر لحاظ که بخواید حساب کنید، همون خود همون سرمایه‌ای که داخل ایران برای خود ایران، نه برای سازمان‌های تروریستی دنیا مثل حزب الله لبنان خود ملت خرج کنن، درست میشه دیگه.
برمیگردم به آریا. آریا، سخنان دو دوست شنونده ما رو شنیدید. از شما میخواستم بپرسم که اگر شما مسئولیت اعمال سیاست‌های اقتصادی رو روزی در دست بگیرید، با حمایت از بخش خصوصی و خارج کردن اقتصاد از دولت موافقید یا دولتی کردن اقتصاد؟
کاملا مشخصه، همونطور که کل جهان در جهت در واقع خصوصی کردن و پشتیبانی از خصوصی سازی پیش میرن، من هم دقیقا در جهت خصوصی سازی، در جهت خصوصی کردن کل اقتصاد و سیاست بازار آزاد رو طوری که کل کشورهای پیشرفته دنیا با اقتصاد قوی دارن پیش گرفتن، دقیقا در پیش میگرفتم. دقیقا تعیین کردم که کل تنشهایی رو که مملکتم با اون روبرو هست، تنشهای سیاسی در کل عرصه سیاست خارجی رو از بین ببرم، آرام سازی کنم و در عرصه سیاست خارجی هم روابط خودم رو با کل کشورها آرام می‌کردم و راه ورود سرمایه‌ها رو، این خیلی مهم است، راه ورود سرمایه‌ها و بازگردوندن سرمایه‌ها، ثروت عظیم مملکت رو به داخل مملکت باز می‌کردم و سعی می‌کردم که هر چه زودتر زمینه رو برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ابتدایی‌ترش کنم و تسهیلش کنم.
با سپاس از هر سه شما دوستان.
متشکرم از برنامه خوبتونم.
من میخوام از اینجا از این رادیوی آزاد استفاده کنم و به دولت مردمون بگم که دیگه یک کمی هم به فکر ملت خودتون باشید. بعدم از شما تشکر میکنم به این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. خدا.
من هم از زمین سپاس از همه شما و همه همکاران.
با تشکر از آریا در تهران، آرش در شیراز و کوروش در کردستان.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از هفته آینده افزون بر میزگرد شما شنوندگان عزیز، پیام های تلفنی، اسمس ها و ایمیل های شما نیز در این برنامه مطرح خواهد شد. فراموش نکنید برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا، در انتظار دریافت اسمس ها، ایمیل ها و پیام های تلفنی شما هستیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
خب اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنم. اگر ندارید یادداشت کنید. 20402-21-12-41-13. تکرار میکنم. 20402-21-12-41-13. این تلفن پیامگیر بود که میتونید پیام هاتون رو روی اون ضبط کنید. اما برای فرستادن اسمس شماره تلفن دیگری در اختیارتون هست. 20402
07-33-59-55-55. تکرار میکنم، شماره تلفن برای اسمس رادیو فردا 20-42-07-33-59-55-55. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. این روزها مصادف است با 57 سالگرد خودکشی صادق هدایت، نویسنده و مترجم روشنفکر ایرانی. نگاهی به این بهانه نگاهی دیگر داریم و یادی دیگر از این بنیادگذار ادبیات داستانی مدرن در ایران با حسن جعفری.
57 سال پیش 19 فروردین 1330 پلیس پاریس به خواست چند تن از آشنایان هدایت به خانه شماره 37 مکرر در کوچه شامپیونه مراجعه کرد، در آپارتمان را شکست و از خلال بوی تند گاز که سراسر خانه را فرا گرفته بود با جسد خابیده بر زمین صادق هدایت 48 ساله روبرو شد. جهانگیر هدایت به خاطر می آورد که خبر دادن به خانواده صادق هدایت موضوعی آسان نبوده است.
اطلاع دادن این واقعه به نزدیکان هدایت خودش مسئله زا بود، برای اینکه این فاجعه بود که برای خانواده هدایت رخ داده بود و خب باید به پدرش اطلاع داده می شد، به مادرش. از وقتی که این اطلاع به مادر هدایت دادن، مادر هدایت مریض شد و رخت در این رختخواب خوابید و دیگر بلند نشد، یعنی آنقدر در اون رختخواب ماند تا فوت کرد.
صادق هدایت در سال 1281 در تهران زاده شد. پدر و مادر او هر دو از تبار رضا قلی خان هدایت، نویسنده، شاعر و مورخ نامدار دوران قاجار بودند. صادق پس از پایان تحصیلات اولیه خود رهسپار بلژیک و فرانسه شد. در همان دوران برای نخستین بار دست به خودکشی ناموفق زد و کوشید خود را در رودخانه مارن در پاریس غرق کند.
یک کارپستالی هست، این کارپستال برای پدر من فرستاده. پاریس 2 مه 1928 تصدق کرد. بعد از آن کمدی ماتیک که در فونتنبلو گذشت، در سفارت قوغای پا شده و انتظام بدبخت دچار زحمت شده، بنده هم کاملا مفتضح به طوری که نمیتوانم جلوی دو نفر در بیایم، پولم هم که به باد رفت. به هر حال اگر بخت من بخت بود، دست خر برای خودش درخت بود. اجالتا با رخت های جنابالی پوز میدهم تا بعد شود قربانت امضا. منظور از کمدی دراماتیکی که ایشون اشاره میکنه همون رفتن در داخل رودخانه و اینیست که خواست خودشو غرق کنه.
به هر روی صادق هدایت در سال 1309 پس از 4 سال تحصیل به ایران بازگشت و تا سالها بعد که برای فراگیری زبان پهلوی 1 سال به هند رفت، همواره در تهران سکونت داشت. او در سال 1329 عازم فرانسه شد و کمتر از 1 سال بعد در پاریس خودکشی کرد. محمد علی همایون کاتوزیان، نویسنده و منتقد ادبی، یکی از کسانی است که تاکنون چندین کتاب درباره هدایت به زبان‌های فارسی و انگلیسی نوشته است. او در کتاب صادق هدایت و مرگ نویسنده می‌نویسد هنوز کفنش خشک نشده بود که ماشین بت‌سازی و بت‌پرستی از چند سو به کار افتاد. خودش که زحمتش را کم کرده بود و دیگر موی دماغ نمی‌شد. مردنش هم که شیک بود و آلامود. ارسیش هم که دست نخورده در انتظار مرده خوری بود و همینطور بود که ظرف 2 سال هدایت مطرود و مردود و تنها و در به در به بوتی تبدیل شد که هیچ نفسکشی جرأت نمی کرد به آن چپ نگاه کند.
اون چه شما نهار کردید مربوط به جریانهای کوتاه مدت روشنفکری بود. هدایت پیش از مرگش کمتر توجهی بهش می شد و بیشتر روشنفکرها پردش کرده بودند، ولی بعد از اینکه خودکشی کرد یک مرتبه همون ماشین بوتسازی به راه افتاده است. ولی این طولی نکشید، چند سالی که گذشت، مثلا فرض بفرمایید این هدایت در 1330 خودکشی کرد، شما به 1340 به بعد که میرسید دیگه میبینید که یواش یواش هدایت در جامعه روشنفکری ایران مد نیست.
اما ماشاءالله آجودانی، نویسنده و مورخ ایرانی در لندن، در کتاب هدایت، بوفکور و ناسیونالیسم میگوید که در ایران از زمان پیدایی تجدد یک مفهوم دوبنی از زمان تصویر می شود. یعنی در تفسیر تاریخ ایران گذشته باستانی مظهر افتخار و شکوه قلمداد می شود و ایران اسلامی مظهر انحطاط و زوال. از آقای آجودانی میپرسم آیا بین چیرگی ادامه دار صادق هدایت بر فضای روشنفکری ایرانی و مفهوم تمدن دوبنی نسبتی هست؟
البته من نسبتی میبینم. یعنی این مشکل مشکل تاریخی جریان‌های روشنفکری ایرانه، برای اینکه ما ایرانی ها اصلا تمدن ما دوبنیه، یعنی یک تمدن ایران باستانی و یک تمدن اسلامی و همه افراط و تفریط ها هم بر سر این دوبن هستش. یعنی اینکه ما به کفه ترازو رو به نفع کدوم یکی از این دو تمدن ها سنگین تر بکنیم.
طی 73 سالی که از نوشته شدن بوفکور می‌گذرد، صادق هدایت و بوفکور دو شخصیت متمایز اما پیوسته به هم یافته‌اند. نمی‌توان از هدایت سخن گفت اما به تفصیل به بوفکور ارجاع نداد. ماشاءالله آجودانی، نویسنده و مورخ ایرانی در پاریس، راز ماندگاری بوفکور را به همان شناخت تمدن دوبنی نسبت می‌دهد.
من تردید ندارم که به لحاظ ساختاری، یعنی اون چیزی که در بوفکور اتفاق می‌افته، این ساختار بحرانزای تاریخ ایران رو به بنیاد ساختار داستان نویسی مدرن پیوند می‌زنه و به همین جهت بوفکور یک شاهکاره. و تا به امروز هم که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، ما هنوز نتونستیم در عرصه جهانی شاهکاری مثل بوفکور خلق بکنیم.
آنچه ماشاءالله آجودانی شاهکار می‌خواند، محمد علی همایون کاتوزیان نیز سنگ بنا می‌داند.
این دلیل نمیشه که دیگران آثار خوب ننوشتن. البته نوشتن، نویسنده‌های خیلی خوب دیگه آمدند و در زمان هدایت، بعد از هدایت، در مورد دمرزاده اندکی پیش از هدایت و بعد هم همین در دوره‌های ما نویسنده‌های خیلی خوبی هستند و آثار خوبی تحویل میدن. ولی به هر حال بوفکور نوعی سنگ بنا و نوعی حالت بنیانگذاری داره.
ماشاءالله آجودانی نیز بر این باور است که نویسندگان پس از هدایت هرگز به تکرار هدایت روی نیاوردند.
طبیعی که نویسندگان دیگری که ما داشتیم مثل گلشیری، مثل دولت آبادی، همه اینا تحت تاثیر هدایت شروع کردن به داستان نویسی یا تحت تاثیر صادق چوبک. اما اینکه عین روایت های او رو تکرار بکنن یا در ادامه او باشن، نه، اینا هر کدوم خودشون تلاش های مستقلی از خودشون بروز دادن و بالاخره ادبیات معاصر ایران زنده است و همه شون هم سعی کردن که از زیر شنل هدایت خارج بشن. این یه تلاش عمدی رو در جریان روشنفکری ایران و بخصوص نویسندگان ما میشه نشون داد.
محمد علی کاتوزیان نیز میگوید فضای داستان نویسی اکنون نیم قرن پس از صادق هدایت بسیار گسترده تر شده و به ویژه سلطه طولانی مدت شعر را کنار زده است.
کارهای بسیار بسیار جالب و مهمی، مخصوصا بعد از انقلاب که داستان نویسی خیلی شروع پیدا کرده و تا اندازه جای شعر رو که در گذشته بود اشغال کرده. یکی از نکات خیلی جالبه، برای اینکه تا همین 20-30 سال پیش از قدیم الایام شعر فارسی بر آثار منصور و داستان حکایت غلبه داشت، یعنی همیشه در صف مقدم وجود داشت و عروس ادبیات فارسی حساب میشد، در حالی که ما میبینیم که در این 20 سال گذشته وضع تا اندازه دست کم تغییر کرده و داستان نویسی جای خیلی خیلی بیشتری باز کرده و در قیاس با شعر امروز حتی از اون پیشتر رفته.
اما علیرغم پیشرفت‌های ادبیات داستانی مدرن در ایران، حضور پررنگ سایه صادق هدایت بر این ادبیات چه چیز را نشان می‌دهد؟ ماشاءالله آجودانی
نشون میده که در یک جامعه عقب مونده میتونه یک نویسنده اگر با بنیادهای فکری خودش نسبت به جامعه خودش، تاریخ خودش، شناخت اصولی داشته باشه، میتونه اثری خلق بکنه که ارزش جهانی داشته باشه. این میتونه مهمترین دستاورد زندگی و آثار هدایت برای جوانان کشور ما باشه.
اما دستاوردهای زندگی و آثار هدایت در جمهوری اسلامی بخت چندانی برای انتشار آزاد و آسان ندارند. کتابهای او یا منتشر نمی‌شوند یا پس از گذر از تیغ سانسور منتشر می‌شوند. سرنوشت تنها جایزه ادبی در ایران که نام صادق هدایت را بر خود دارد، هر روز بیش از پیش در ابهام فرو می‌رود. جهانگیر هدایت برنامه‌ریزی آخرین مسابقه داستان نویسی صادق هدایت را این گونه بازگو می‌کند.
از سال 81 که این برنامه آغاز شد، این برنامه در خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شد. امسال هم ما قرار گذاشته بودیم با مدیر قبلی همین خانه هنرمندان این برنامه اجرا بشه. مدیر این مرکز تغییر پیدا کرد. مدیر جدیدی که آمد، اولین کار فرهنگی که انجام داد اینیست که برنامه صادق هدایت رو لغو کرد.
در سالهای آغازین قرن 21 مسئولان فرهنگی کشور فرانسه کتاب برگزیده قرن بیستم فرانسه را شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری اعلام کردند و جشنهای مفصلی به یاد او برگزار کردند. می توان پرسید چگونه باید صادق هدایت را که او نیز در گورستانی در پاریس مدفون است ارج نهاد.
گزارش حسن جعفری بود از 57 سالگرد از میان رفتن صادق هدایت. و پیش از پایان این برنامه اجازه بدهید عناوین مهمترین خبرها رو یادآوری کنم. به گفته سخنگوی دولت ایران، وزیران کشور و اقتصاد در کابینه احمدی نژاد تغییر می‌کنند. به گفته سفیر آمریکا در بغداد، جمهوری اسلامی ایران سیاست لبنانیزه کردن عراق را در پیش گرفته است. و عمادالدین باقی به عنوان بهترین روزنامه‌نگار بین‌المللی سال در بریتانیا معرفی شد. خب به پایان این مجله